ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه دوشنبه پنجم اردیبهشت 1401 خورشیدی. گرمترین درودهای ما رو پذیرا باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. نوشین.
سپاسگزارم رضا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. امیر حسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه زندانی، در دادگاه بدوی به 16 سال زندان محکوم شدند. رضا یونسی، برادر علی یونسی، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر، از جمله اتهامات مطرح شده علیه این دو دانشجوی نخبه را فساد و فلعرض و اجتماع و تبانی علیه نظام ذکر کرد.
این حکم امروز بهشون ابلاغ شده توسط قاضیه و نکته که وجود داره اینه که واقعیت اینه که هیچ مدرک اینا نداشتن برای اتهامی که زدن به هیچ وجه.
علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و امیر حسین مرادی نیز برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این دانشجویان را به ارتباط با گروه‌های به گفته این قوه ضد انقلاب و به ویژه سازمان مجاهدین خلق متهم کرده است. اتهاماتی که خانواده و وکلای این دو دانشجو آنها را رد کردند. یک گروه هکری هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران به نام از قیام تا سرنگونی در صفحه توییتریش از هک حدود 50 سامانه وزارت جهاد کشاورزی ایران خبر داد. این گروه تصاویری از مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران، و مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت ایران را بر صفحه اصلی وبسایت وزارت جهاد کشاورزی قرار داد. معاون مرکز مدیریت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات شامگاه یکشنبه از حمله سایبری گسترده به حوزه‌های زیرساختی ایران در چند روز گذشته خبر داد. میثم مقصودی گودرزی گفته است که مبدأ این حمله سایبری که علیه صد مرکز خدمات رسانی الکترونیکی دولتی و خصوصی بوده، کشورهای هلند، آمریکا و بریتانیا بودند. در سالهای اخیر به ویژه در سال گذشته حملات سایبری به مراکز حساس ایران افزایش یافته است. کارگران چند مجتمع پتروشیمی در جنوب ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کنندگان شامل صدها نفر از کارگران پیمانکار فاز 19 عسلویه، پتروپالایش کنگان، پالایش هنگام و سایت 1 پتروشیمی بوشهر خواستار از جمله افزایش دستمزد خود شدند. در ماه‌های اخیر اعتراضات کارگران، معلمان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است. همزمان برخورد با فعالان کارگری و صنفی از سوی نهادهای امنیتی نیز افزایش داشته است. با گذشت بیش از 2 ماه از تهاجم روسیه به اوکراین، ایالات متحده از اعطای بیش از 700 میلیون دلار کمک‌های نظامی و غیر نظامی به اوکراین خبر داد. اهدای این بسته مالی به دنبال سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به اوکراین صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه آمریکا با اشاره به شکست روسیه در اهداف جنگی خود از بازگشایی سفارت آمریکا در کیف در آینده این نزدیک خبر داده است. همزمان روسیه بار دیگر درباره کمک نظامی آمریکا به اوکراین به واشنگتن هشدار داده است. علی مطهری، نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، میگوید جمهوری اسلامی از همان ابتدا به دنبال ساخت بمب هسته‌ای برای تقویت قوای بازدارنده بود، اما این هدف افشا شد. علی مطهری روز یکشنبه گفت کشوری که میخواهد استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشد هیچگاه از غنی‌سازی شروع نمی‌کند. در همین حال سایت نور نیوز که به شورای عالی امنیت ملی نزدیک است، به نقل از یک مقام آگاه در سازمان انرژی اتمی، اظهارات علی مطهری درباره بعد نظامی برنامه هسته ایران را تکذیب کرد. و بر اساس مقررات تازه شرکت گمرک ایران، کاربرانی که قصد ثبت گوشی همراه خود را دارند باید پیام رسان داخلی وی را نصب کنند. به گزارش وبسایت زومیت که اخبار حوزه فناوری را منتشر می‌کند، این پیام رسان کمتر شناخته شده زیر نظر شرکت سامانه‌های هوشمند کاربردی سمیع وابسته به دانشگاه تهران فعالیت می‌کند. حکومت ایران در سال‌های اخیر با فیلتر کردن پیام رسان تلگرام و سیگنال و همچنین سرمایه‌گذاری کلان برای پیام رسان‌های داخلی قصد جایگزینی آنها را داشت، که به نتایج نظرسنجی ها حاکی از شکست این پروژه پرهزینه است.
بسیار ممنون، همکارم نوشین سید حسینی بود. خبرها رو شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. گزارشی خواهید شنید از تجمع اعتراضی صدها کارگر شاغل در عسلویه و بوشهر و اعتصاب آنها برای افزایش دستمزد. یک روز پس از اظهارات علی مطهری مبنی بر هدف جمهوری اسلامی برای ساخت بمب هسته‌ای، او اظهاراتش را پس گرفت. با پایان دور پنجم گفتگوهای ایران و عربستان، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید زمان برای ملاقات وزرای خارجه دو کشور فرا نرسیده است. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه پیام‌های تلفنی در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. سخنان علی مطهری، نایب رئیس سابق مجلس ایران، مبنی بر اینکه هدف جمهوری اسلامی از ابتدا ساخت بمب اتمی بوده، خبرساز شده و او در بیانیه اعلام کرد که سخنانش از سوی رسانه‌ها درست منعکس نشده است. سایت خبری اسکان نیوز روز یکشنبه متن مصاحبه‌ای از آقای مطهری منتشر کرد که او در پاسخ به پرسشی درباره جنبه تسلیحاتی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته بود که از همان ابتدا که وارد فعالیت هسته‌ای شدیم، هدفمون ساخت بمب و تقویت قوای بازدارنده بود، اما افشای آن موجب صرف نظر از ادامه این کار شد. ساعتی پس از انتشار این اظهارات، سایت نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، هم از قول یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی ایران این اظهارات آقای مطهری را رد کرد. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل در اسکاتلند، را جویا شدم.
پیش از اینکه آقای مطهری تکذیب‌نامه نه چندان قابل انتظارش رو منتشر بکنه، در فاصله کمی بعد از مصاحبه‌ای که صورت داده بود، تصور می‌کردم که این به عنوان یک نوع تهدید غیر مستقیمه، در شرایطی که مذاکرات وین به سکوت نسبی رسیده و آمریکایی‌ها به نظر می‌رسه علاقه کافی برای تامین خواسته‌های جمهوری اسلامی رو ندارن و این حالا جمهوری اسلامیه که به تب و تاب افتاده و این راهیه برای تجدید این تهدید که ما ساختن بمب اتمی رو رها نکردیم. من فکر می‌کردم در کنار این تهدیدات ممکن است تا این اعلام بشه که به سمت غنی‌سازی اورانیوم 90% می‌ریم و غیره، ولی تکذیب‌نامه آقای مطهری این موضوع رو شاید بحث‌انگیزتر کرد. اینکه توسل می‌کنه به بخشی از یک آیه قرآن که دشمنان خدا و دشمنان خودتون رو بتونید بترسونید و غیره، و حالا اینطور با یک وضعیت غیر قابل انتظار عقب میشینه. در بخش اولیشون آخوندزاده است و مسلط به احکام اسلامی و باید میدونست که اون چی که به عنوان فتوای آقای خامنه‌ای منتشر شده در تضاد با آیه است که ایشون به اون استناد میکنه و نباید شاید در این مرز وارد میشد، ولی به هر حال نشون میده که جمهوری اسلامی واقعا به دنبال هیلیگری، به دنبال تبلیغات، به دنبال توسل، به هر وسیله‌ای که بتونه هدف خودش رو تامین بکنه، و یک هدف در وضعیت کنونی این بوده که به منافع مذاکرات اتمی برسن و در گذشته هدفشون قطعا این بوده که به سمت بمب اتمی برن.
آقای تقی‌زاده، در طول این 40 سالی که از عمر جمهوری اسلامی در ایران میگذره، شاهد بسیاری از آنچه فریبکاری، اگر بخوایم بنامیم، در خیلی از حوزه‌ها از سیاست گرفته تا حتی ورزش بودیم. این دست اقدامات در نظامی که خودش رو قرائت اصلی حکومت اسلامی توصیف میکنه چگونه توجیه پذیر هست؟
واقعا سیاست و اخلاق دو مقوله متفاوت با هم تلقی میشن و سیاستمدارها شهرت خوبی به حفظ صداقت ندارن، ولی واقعا جمهوری اسلامی از این لحاظ همه مرزهای اخلاق رو شکسته، و البته اگر یک حکومت لایق، یک حکومت غیر مذهبی که مجموعه حکومت‌های دنیا از این طبیعت هستند، متوسل بشن به حیله‌هایی برای تأمین خواسته‌هاشون، شاید خیلی به اونها ایراد وارد نیست، ولی جمهوری اسلامی مدعی داشتن حکومت الهی است و میبینیم همونطور که شما به درستی اشاره کردید، در هر موردی که نیاز به تأمین خواسته داشته باشن، یا به قول آقای خمینی تقیه میکنن یا به حیله دیگری متوسل میشن، و برنامه های اتمی جمهوری اسلامی در طول 25 سال گذشته همیشه در حاله ای از حیله و انحراف بوده و زمانی فقط مبادرت کرده به باز کردن درها و یا اعتراف به وجود این برنامه ها که مجبور شده و دست اون رو رو کردن و این باعث واقعا تأسفه و این به پای شاید مردم ایران هم به نوعی نوشته میشه. ورزشکارها هم همونطور که شما گفتید میتونه مورد خدشه قرار بگیره، تمارز بکنه یک ورزشکاری برای اینکه نتونه با یا اجازه داده نشده با یک قهرمان اسرائیلی مسابقه بده، در نتیجه همه اون فدراسیونی که این کارو انجام میده و تمام ورزشکارهایی که بایستی زیر چتر اون مجموعه ورزشی باشن از این بابت ضرر میبینن و البته جمهوری اسلامیش ابایی از ادامه این کارها نداره.
آقای تغیزاده، به هر صورت الان ایران با جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ایش در حال گفتگو هست. بیان اینکه در گذشته هم گروهی در حکومت ایران میخواستن سلاح هسته‌ای درست کنند، چقدر آینده مذاکرات احیای برجام رو تحت تأثیر قرار خواهد داد؟
واقعا من جای تأثیر زیادی نمیبینم. گفتگوها به یک حالت توقف محسوس رسیده و از نظر فنی جمهوری اسلامی اون چیزی که میخواسته به دست بیاره واقعا به دست آورده. ایران در فاصله یک قدمی ساختن 4 بمب اتمی است، یعنی به اندازه کافی مواد غنی شده اورانیوم داره و در عرض چند هفته میتونه اونها رو با افزایش غلظت برسونه به غلظت نظامی و بقیه تمهیدات لازم برای ساختن بمب هم در اختیار اونه. بنابراین یک کشور در مرز تبدیل شدن به بمب اتمی است و از این فراتر هم واقعا نمیتونه بره، نه اینکه نخواد، چون میدونه تاوانهای فوق‌العاده سنگینی هم علیه حکومت هم علیه مردم و کشور ایران، اقتصاد ایران تحمیل میشه، تحریمای زیاد و حتی میتونه حکومت تا لبه جنگ جلو ببره. به این علته که از این مرز نمیخوان دیگه فراتر بدن، ولی احتیاج به پول دارن، احتیاج به آزاد شدن دارایی ها دارن، احتیاج به رفع تحریم ها دارن. به این علته که حالا آمریکا مقدار زیادی بی تمایل و جمهوری اسلامی مشتاق‌تر از همیشه است برای رسیدن به نوعی از توافق.
رضا تغیزاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل در اسکاتلند بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید دور پنجم گفتگوهای ایران و عربستان رو به جلو و مثبت بوده، اما افزوده که این مذاکرات به نقطه ای نرسیده که وزیران خارجه ایران و عربستان با هم دیدار کنند. این اظهارات در حالی است که فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در گفتگو با شبکه خبری الجزیره نتایج دور پنجم گفتگوهای ایران و عربستان را مثبت ارزیابی کرد. مناسبات رسمی ایران و عربستان در سال 1395 قطع شد و تنش دو کشور در سال 98 در پی حملات موشکی شبه نظامیان حوثی به تأسیسات نفتی عربستان به اوج رسید. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت را جویا شدم.
خبر دقیق‌تر رو وزیر امور خارجه عراق داده، آقای فؤاد حسین با الجزیره صحبت کرده و گفته که موفقیت‌آمیز بوده، یه تفاهم‌نامه 10 بندی امضا کردن دو طرف و قرار است بعد از عید فطر هم دوباره نماینده‌های دو طرف دور هم بشینن. ولی یه واقعیتی وجود داره و اون این که ما تا به حال از جانب ایران و عراق از این مذاکرات مطلع شدیم، تا به حال خود عربستان سعودی هیچ اظهار نظری نکرده. مثل اینکه ملاقات برای عربستان سعودی ملاقات دو تا کارمند امنیتی بوده که مسائل امنیتی رو انجام میدادن، بنابراین اهمیت دیپلماتیک اونطوری بزرگی نخواسته عربستان سعودی براش قائل بشه. به همین علت خبرگزاری های عربستان سعودی اصلا گزارش ندادن. نور نیوز، خبرگزاری رسمی شورای امنیت ملی ایران، از اون اعلام کرد و اول از همه بعدم AFP آژانس فرانس پرس با اتکا به سخنانی که با یک سیاستمدار عراقی انجام داده بود، همون روز شنبه جزئیات رو منتشر کرد و از جمله اینکه گفتش که اینها به خصوص روی یمن صحبت کردن. خبرگزاری جمهوری اسلامی همین سخنان آقای فؤاد حسین رو تکرار کرده و به مسئله یمن هم اشاره کرده.
به مسئله یمن اشاره کردید آقای صدرزاده، مسئله بحرین هم هست. همین امروز وزیر خارجه بحرین در اظهاراتی به شدت از آنچه دخالت ایران در امور داخلی این کشور خونده انتقاد کرده و گفته که بزرگترین خطر برای منافع ملی بحرین حکومت ایران هست. بر صورت می‌دونیم که پرونده‌های دیگه‌ای هم بین ایران ایران و عربستان در منطقه باز هست. فکر میکنید که این مشکلات چطور قابل حل خواهد بود بین دو کشور؟
مشکلات بعضیش خیلی پیچیده هست و به این سادگی هم قابل حل نخواهد بود. من معتقد هستم در این زمینه ها مشکلات بین ایران و عربستان سعودی ادامه پیدا میکنه. ولی اون چی که بسیار مهمه در این جلسه بیشتر همونطور که عراقی ها گفتن ایران و عربستان سعودی، یعنی دو مأمور امنیتی ایران و عربستان سعودی، بیشتر روی یمن صحبت کردن، چون یمن یک مسئله بسیار مهمی برای عربستان سعودی شده. عربستان سعودی میخواد به هر قیمتی شده از جنگ بی نتیجه یمن خلاصی پیدا بکنه. به همین علت همینطور که میدونید آمده و رئیس جمهور یمن آقای هادی رو مجبور به استعفا کرده، کل دولتش رو مجبور به استعفا کرده و یک شورای گذار 8 نفری درست کرده از تمام قبایل و گروه های یمنی، منه های حوثی ها، گروه هایی که مخالف عربستان سعودی هستند تو این شورای گذار هستند، جرایی طلبان جنوب، اخوان المسلمین، طرفداران امارات متحده عربی. همطور که میدونید امارات متحده عربی راهش رو از عربستان جدا کرده بود در یمن. عربستان تصمیم گرفته که جدن بره پای صلح یمن و با حوثی ها صحبت بکنه. حوثی ها تا به حال رد کردن و عربستان سعودی با بیشتر نزدیک شدن به ایران یا نشان دادن تفاهم در این دور آخر مذاکرات میخواد ببینه که ایران میتواند و یا میخواهد که بر روی حوثی ها تاثیر بگذاره که این روند صلح به پیش بره. تا به حال ندیدیم. به هر حال محک موفقیت فعلا رابطه ایران و عربستان سعودی بقیه من یمن هست که ایران سعی خودشو بکنه که حوثی ها وارد پروسه صلح بشن. اگر چنین نشه راجع به سایر پرونده ها هم به توافقی نخواهند رسید.
آقای اسدزاده، در این میان این اشتیاق عراقی ها برای میانجیگری بین ایران و عربستان رو چطور ارزیابی میکنید؟
برای اینکه آقای فؤاد حسین در همین مصاحبه‌ای که با الجزیره کرده گفته که حمله ایران به پایگاه‌های آمریکایی در عراق در حقیقت حمله به منافع امنیت ملی عراق است. دولت عراق میدونه تا زمانی که این رابطه بین ایران و عربستان سعودی هست، ایران و آمریکا هست، صحنه بغداد صحنه‌ای خواهد بود که ایران سعی میکنه با نیروهای نیابتی و یا حتی مستقیما در تناقض و یا در تنش با عربستان سعودی بمونه و این تنش بین ایران و عربستان سعودی عراق رو جدا نمیگذاره، عراق رو هم کشیده به این تنش. و همین علت هم هست که بغداد سعی میکنه که هم بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری کنه، هم بین ایران و آمریکا، چون آرامش در عراق برای حکومت عراق، دولت عراق تعیین کننده هست، حیاتی هست. ولی تا اون زمانی که ایران بخواد به اسلام مسائل خارجیش رو که با عربستان سعودی و آمریکا داره در بغداد حل بکنه، طبیعی است که عراقی ها سعی میکنن که با امکاناتی که دارن ایران رو بیشتر به مذاکره با مخالفینش نزدیک بکنن.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و ما صدها تن از کارگران پیمانکاری شاغل در فاز 19 اصلویه، پتروپالایش کنگان، پالایش هنگام و سایت یک پتروشیمی بوشهر روز دوشنبه با مطالبه افزایش دستمزد و نوبتکاری 20 روز و 10 روز استراحت اعتصاب کردند. در همین زمینه دقایق پیش با فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران گفتگو کردیم.
کارگران پروژه‌ای شاغل در شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی چندی پیش اعلام کرده بودند که چنانچه تا روز 4 اردیبهشت ماه دستمزدشون افزایش پیدا نکنه و نوبت کاریشون به 20 روز کار و 10 روز استراحت تغییر نکنه و تثبیت نشه، روز پنجم دست به اعتصابات گسترده‌ای می‌زنن. برای همین از روز گذشته و امروز این اعتصابات دست پیدا کرده در شرکت‌های بسیاری در مناطق اصلویه، پارس جنوبی و کنگان و سایر جاهای دیگه این اعتصابات شروع شده. کارگران در بخش‌های مختلفی دست از کار کشیدن و به خوابگاه‌ها برگشتن یا در محوطه پروژه‌ها و محبته کارگاه ها دست به تحسن و تجمع زدن. خواستشون این هست که اون بخش از کارگرانی که سال گذشته تونسته بودن افزایش دستمزد رو در طی اعتصاب سه ماهه کارگران پروژه سال گذشته تابستان سال 1400 به دست بیارن که امسال 38% قانونی افزایش دستمزد سایر سطوح غیر حداقل بگیر به دستمزدشون اضافه بشه و هر جایی که 20 روز کار و 10 روز استراحت تثبیت نشده این رو هم براشون اجرایی بکنن. بخش دیگه از کارگرانی که مثل کارگران ساده یا کارگران روزمزد یا کارگران داربستبند که سال گذشته افزایش مزد چشمگیری نداشتن، امسال تلاش کردن و لیست‌های مزدی رو اعلام کردن و مبالغی رو اعلام کردن که دستمزدشون به این سطح افزایش پیدا کنه و نوبت کارشون هم اصلاح بشه. امروز تا همکنون خبرایی که به هر حال منتشر شده و داریم این هستش که بعضی از شرکت ها مثل پالایشگاه آبادان، مثل پالایشگاه کنگان، کارفرما و پیمانکاران قبول کردن که افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری براشون اجرا بشه و هم قول دادن که برحال ظرف امروز و فردا قراردادهای جدیدی با کارگران منعقد بشه و این شرایط جدید در اون اعمال بشه. امسال با توجه به اینکه کارگران اون پشتوانه اعتصاب بزرگ پارسال رو دارن، از قرائن اینطور نشون داده میشه که پیمانکاران و کارفرما خیلی بیشتر تحت فشار قرار گرفتن که این اعتصابات مثل سال گذشته بسیار پراکنده و به هر حال طولانی مدت نشه و در خیلی از شرکت هایی که سال گذشته دست به اعتصاب زده بودن این اتفاق امسال نیفته، جاهایی دارن تن میدن. برای کارگران متخصص، مشخصا جوشکاران متخصص و فیترها، هم سال گذشته هم امسال پیمانکاران خیلی بیشتر تن میدن به مطالباتشون. برای سایر کارگران هم که حتما باید تلاش بشه که به مطالباتشون برسن، مشخصا برای کارگران ساده و حداقل بگیران کارگران پروژه‌ای مثل سایر کارگران ایران، امسال خواهان این هستن که افزایش دستمزدها به بالای 16 میلیون تومان برسه که حداقل هزینه های خانواده رو میشه با این تأمین کرد. و اینکه حذف پیمانکاران هم همیشه، حذف پیمانکاران نیروی تامین نیروی انسانی و شرکت‌های واسطه‌ای همیشه جزء خواسته‌های اصلی کارگرانی بوده که ذیل این استخدام شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو مشغول به فعالیت هستن. به هر حال این مجموعه از خواست‌هایی که این کارگران دارن و تا کنون هم تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها، کارگران پروژه شرکت‌ها در اعتصاب ورود پیدا کردند و چنانچه مطالباتشون محقق نشه، مسلماً گسترش این اعتصابات بیشتر خواهد شد.
فواد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بود، اما در پی بازداشت ده‌ها تن از معلمان در تجمع روز پنجشنبه در تهران، کانون صنفی معلمان ایران نسبت به عواقب این گونه برخوردها به نیروهای امنیتی هشدار داد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
کانون صنفی معلمان ایران در تهران با انتشار بیانیه ای نسبت به توهین، سرکوب و بازداشت معلمان با هدایت و همراهی حراست وزارت آموزش و پرورش اعتراض کرد و نسبت به عواقب آن هشدار داد. معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته سراسر ایران روز پنجشنبه 1 اردیبهشت بار دیگر در اعتراض به آیین نامه ناقص رتبه بندی معلمان، اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و سیستماتیک فعالان صنفی در چندین شهر تجمع کردند.
معلم بیدار است، عصبیش بیزار است. معلم بیدار است، عصبیش بیزار است.
این تجمع اعتراضی از جمله در تهران، شیراز، سنندج، مشهد، اهواز، زنجان، دهگلان، پلدختر، کرمانشاه، یزد، رشت، کامیاران، سقز، همدان، قم، اسلام‌آباد غرب و بوکان رخ داد. در بیانیه کانون صنفی معلمان ایران آمده است که تجمع اول اردیبهشت ماه سال 1401 با هجمه شدید نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد و با برخوردهای غیر انسانی و حتاکی بیش از 70 نفر از معلمان زن و مرد در این تجمع بازداشت شدند. در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه همه این معلمان بعد از چند ساعت آزاد شدند، در این حال از روز اول اردیبهشت به عنوان لکه ننگی در کارنامه یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش یاد شده که به جای پاسخگویی با همراهی نیروهای حراست و با هماهنگی نیروهای امنیتی و انتظامی دستور سرکوب را صادر کرد. کانون صنفی معلمان ایران در این بیانیه خطاب به نیروهای امنیتی هشدار می‌دهد که تجمعات مسالمت آمیز معلمان در سراسر کشور ادامه پیدا خواهد کرد. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا به توضیح فرازهایی از بیانیه کانون صنفی معلمان ایران می‌پردازد.
نتیجه‌ای برای معلمان بجز آمدن در خیابان حاکمیت به جا نگذاشته، یعنی تنها راه اینه که معلمان تمام راه‌های دیگه رو رفتن و بار دیگه سال 1401 باید به میدان بیان. اما نکاتی که جالبه در این بیانیه آمده، یک نوع به چالش کشاندن تمام حاکمیت است در این رابطه. دو تا نکته مهم در این بیانیه هست که من اون رو عیناً میخونم. اکثریت والدین دانش آموزان ما کارگران و زحمتکشان هستند و مطالبات معلمان مانند آموزش رایگان و با کیفیت، افزایش حقوق بالای خط فقر، حق تجمع و تشکلیابی و حق فعالیت آزادانه و آزادی معلمان و کارگران با سایر اقشار کارگری مشترک است. در حقیقت این پاراگراف میگه که ما باید بتونیم با والدین دانش آموزان متحد بشیم، با بخشهای دیگه کارگران متحد بشیم تا بتونیم حق حقوقمون رو بگیریم. یعنی توازن قواست که تعیین میکنه که آیا ما میتونیم حقمون رو بگیریم یا نه. اما نکته پایانی این بیانیه هم جالب هستش از این لحاظ که این نکته پایانی رو براتون بخونم بعد توضیح میدم. امیدواریم که سایه اتحاد عمل، زمینه همبستگی بیشتر بین تمام اقشار جامعه برای تحقق حاکمیت مردم، دموکراسی، آزادی، برابری، رفاه و شادی فراهم آورد. این دیگه تعیین تکلیف با حاکمیت، یعنی اگر این حاکمیت به این برخوردش، برخوردهای توهین‌آمیز، دستگیری‌ها، ضرب و شتم‌ها، اخراج‌ها ادامه بدهد، ما همراه با بقیه مردم و طبقه کارگر تکلیفمون رو با این حاکمیت روشن خواهم کرد و آن وقت است که ما حاکمیت مردم، دموکراسی واقعی، آزادی و برابری، رفاه و شادی را برای مردم با مردم به ارمغان خواهیم آورد.
در روزهای اخیر فشارهای امنیتی و صدور احکام علیه آموزگاران افزایش یافته است. دو روز پیش دادگاه تجدید نظر استان فارس حکم 8 سال زندان را برای مهدی فتحی، معلم و فعال صنفی که به بیماری قلبی مبتلا است، تایید کرد. او همچنین به ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. دادگاه تجدید نظر در استان فارس روز 28 فروردین نیز حکم 1 سال زندان رسول کارگر، فعال صنفی فرهنگیان را تایید کرد. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مأموران امنیتی که تلاش داشتند علی حسن بهامین پیلی، معلم و فعال صنفی در استان کهگیلوی و بویر احمد را بازداشت کنند، او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. رسول بوداغی، عضو کانون صنفی معلمان، نیز هفته گذشته بابت اتهام اجتماع و تبانی به 4 سال حبس، بابت فعالیت‌های تبلیغی به 1 سال حبس، همچنین ممنوعیت خروج از کشور و منع اقامت در تهران و تمام استان‌های همجوار به مدت 2 سال محکوم شد. مهمترین خواسته معلمان شاغل و بازنشسته ایران در تجمعات اعتراضی چند ماه اخیر اجرای کامل طرح رتبه بندی به میزان 80% هیئت علمی دانشگاه ها برای معلمان شاغل و اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
دولت به فکر ملت نیست. ما باید همزمان با هم سرتاسر کشور احتساب کنیم. تک تک شکست میخوریم. دولت نباید درآمد کشور را بر کشورهای دیگر هزینه کنه. چه 3 سال دروغ و شعار.
آقا من راننده تریلی هستم. مدتیه که ما مشکل سوخت داریم. سهمیه‌های ما شارژ نمیشه، کارت سوختمون شارژ نمیشه. هی سهمیه‌ها رو کم کردن. سر ماه بعد گازوئیل ما شارژ میشده. که رفتم سر پمپ 1000 لیتر برای 1 تریلی سهمیه شارژ کردن، گازوئیل شارژ کردن. آخه 1000 لیتر به کجای من میرسه؟ 1000 لیتر میشه 1 باک گازوئیل من من چه کار میتونم بکنم؟ من یه ماشین خریدم از ایران خودرو دیزل برج 36 میلیون تومن قسط این ماشینه. من چه جوری آخه میتونم کار بکنم؟ آقای رئیسی داری چه کار میکنی با مملکت؟ فقط من تنها نیستم، خیلی از راننده ها، خیلی ها، هممون یعنی همین مشکل رو داریم. هر جا هم که میریم شرکت نفت میریم میگن که همینه که هست، اداره را میریم میگیم آقا ما پیمایش داشتیم، هیچ کس هیچ جوابی هم نداره به اون بده، یعنی خودشون هم نمیدونن دارن چی کار میکنن. میخوان به مرگ برسنن که به تب راضی بشین، میخواد گرونش بکنید، همه چیزو گرون کردید آقا، گرونش کنید بره دیگه، چرا دارید خونجیگر اون میکنید، چرا دارید جون به لب اون میکنید، بس دیگه بابا.
من یه مسافری هستم از لندن وارد ایران میشم. الان چند سال این ایرانر تمام فیلم های هواپیماشو عوض نمیکنه، نمیدونم چرا. یعنی اندازه یک ما 5 ساله 6 ساله فیلم های سینمایی شبکه مسافر چی کار بکنه تو این هواپیما؟ 5 ساعت و نیم پرواز داره، هیچ کاری انجام نمیدن. افتضاح قضاهاش، 600 پون از مردم پول میگیرن، 9 یورو میگیرن، پون میگیرن، هر قیمتی میخوان میگیرن، بعد میگن تحریمی. فیلم سینمایی که روی هواپیما باید بذارن تحریمن. غذایی که به مسافر میدم با پول هنگفتی که مسافر میگیرن تحریمن. آخه این چه وضعشه؟ میخوام گوش کنن این مسئولین پرواز ایرانه یا هر جایی هست.
ما قبل از اینکه بخوایم سپاه و تحریمش توسط آمریکا بپردازیم باید به انقلاب اسلامی یه مراجعه داشته باشیم. از ابتدای انقلاب تا کنون صدور انقلاب یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران بوده. در اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که جمهوری اسلامی سعادت انسان در کل جامعه بشری رو آرمان خودش میدونه و در انتهای همین اصل ذکر شده که از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در همه نقاط جهان حمایت میکنه. با این تفکر و با این ایدئولوژی غالب جمهوری اسلامی از طریق سپاه پاسداران و بالاخص نیروی قدس ماجراجویی های منطقه‌ای خودش رو انجام میده. اگه تحریم سپاه بخواد برداشته بشه یا فرض کنیم فقط نیروی قدس تحریم بمونه و خود سپاه تحریم نشه، به نظر من هیچ تفاوتی نمی‌کنه. برداشته شدن تحریم های سپاه پاسداران مساوی با ماجراجویی های بیشتر جمهوری اسلامی در منطقه و افزایش تنش و درگیری در خاورمیانه.
واقعیتش این که سپاه توی لیست تروریست ها بمونه یا نمونه، خب ما خیلی اطلاع نداریم واقعا تبعاتش چی هست. به هر حال میدونیم که در داخل ایران تقریبا میشه گفتش که همه اقتصاد و همه چی دست اوناست و نیروی سرکوبگر حکومت هم سپاهه، ولی این که آیا واقعا در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره چه سودی برای مردم داخل ایران داره من نمیدونم، ولی الان ضربه‌ای که این قضیه داره به مردم عادی میزنه اینه که بسیاری از افرادی که و مردانی که سربازیشون رو در سپاه گذروندن، با اینکه هیچ کدومشون هم در واقع نه عضو سپاه هستن نه طرفدار سپاه هستن، ولی الان زندگیشون تحت تاثیر این داستان قرار گرفته و از همه امکاناتی که خارج از ایران میتونه براشون فراهم باشه به این دلیل محروم شدن. اینکه قرار هست که سپاه در لیست تروریست‌ها بمونه یا نمونه، اون یه داستانیه که جداگانه باید بررسی بشه، ولی موضوع سربازها به نظر من باید توسط تیم مذاکره کننده جداگانه بررسی بشه و در موردش تصمیم درست گرفته بشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما زرتشت احمدی راغب فعال مدنی زندانی در پیامی صوتی که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده از وضعیت بد جسمانی بهنام موسیوند دیگر فعال مدنی زندانی و شمار دیگری از زندانیان سیاسی گفته است. بهنام موسیون در پی ضرب و جهر ماموران زندان دست به اعتصاب قضا زده است.
اینجا ایران زندان رجایی اشنبه 4 اردیبهشت. متاسفانه وضعیت بسرمندمان بهنام موسیون که در اعتصاب قضای اعتراضی برقی بسرمی برد خود نیست و اگر به مطالبات او رسیدگی نکنند من نیز به اعتصاب قضای اعتراضی او خواهم پیوست. از سوی دیگر اینجا در این سالان میبینم که مردی که در جبههای جنگ پایش را از دست داده، عبدالغفور منتظری، با آن شرایط خاص و پای مفتولی، او چرا باید برای ابراز عقیده در زندان باشد؟ او باید در کنار خانواده با عزت و سرفرازی زندگی کند. من اشاره داشته باشم به دوستان دیگری همانند رضا محمد حسینی، مهدی مسکین نواز که از زندان اوین آنها را می‌شناختم. سال 98 با آنها هم من بودم و اینجا آنها را می‌بینم و هنوز به مرخصی نرفتند، یعنی از فوق ابتدایی و قانونی و بدیهی خود همچنان دور ماندند. اینجا سعید ماسوری، از جنگ داوودی، افشین بایمانی با زندان‌های تبیرون مدت از 1-20 سال و دوستانی هم داریم کمسان سعید اقبالی، آقای فرخوش، آقای لشنی، فرهاد میرفهمی را که میشناسید، اسمای نقدی، منو چهره بختیاری، اینها اینجا نیستن. فاید گرامی، شاپر احسانی راد، نرگس محمدی، مدنه مکبری موفره، سویلا اجاب و صدها زندانی سیاسی که برای ابراز عقیده قلم و بیان در زندان هستم. من سالها خودم فریاد آزادی زندانیان سیاسی بودم، اما هر سال وزارت اطلاعات و دستگاه قضای حکومت مرا به زندان و به میان همین جمعی که همواره صدای آزادیشون بودم انداخته است. اما این فریاد رو از اینجا نیز خواهیم زد و زندانیان سیاسی باید آزاد شوند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما پناهجویان افغان در فرانسه میگویند با حضور میلیون ها پناهجوی اوکراینی در اتحادیه اروپا، توجه کشورهای عضو این اتحادیه به پناهجویان افغان کم شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی از سازمانهای مدافع مهاجرین نیز از آنچه برخورد دوگانه با مهاجران نامیده‌اند انتقاد کردند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از امید مرزبان.
کمپ در حاشیه شهر پاریس پر از مهاجرین است. اکثر این مهاجران افغان ها هستند. همه زیر خیمه های پلاستیکی شب و روز خود را سپری می کنند. کمتر اتفاق می افتد که غذای کافی بخورند و با شکم سیر بخوابند. لال محمد، پناهجوی 27 ساله افغان که از این وضعیت به سطوح آمده، می گوید در این روزها توجه دولت و سازمان های خیریه به پناهجویان افغان کم شده.
حالا که از بیش از یک ماه به این سو در اوکراین جنگ است، مردم اوکراین اینجا می آیند. به آنها خانه و همه چیز داده می شود، به آسانی پذیرفته می شوند و زندگی برایشان خیلی آسان است. اما برای ما مردم افغانستان چنین نیست. فکر می کنم اینجا دیگر به ما احترام قائل نمی شوند.
آنچه این پناهجویان را بیشتر نگران ساخته، اعلان تازه دولت فرانسه است که گفته نزدیک به 100,000 محل را برای پناهجویان اوکراینی اختصاص می دهد. شماری از سازمان‌های خیریه نیز باور دارند که با پناهجویان برخورد دوگانه می شود. نیکولاس لاوری عضو سازمان خیریه پانتین سولیدار است.
با فراهم شدن زمینه برای اوکراینی ها خیلی سخت است. تصور کنیم که شرایط برای پناهجویان از افغانستان، سوریه و اریتریا دشوار شده. واقعا این برخورد دوگانه تکان دهنده است.
شمار مهاجرانی که در این پارک در منطقه موسوم به پانتین فرانسه زندگی می کنند به بیش از 150 نفر می رسد. اکثرا مردان جوانی هستند که خانواده هایشان با آنها نیست. امان الله که یکی از این پناهجویان افغان است میگوید نباید برخورد دولت با پناهجویان متفاوت باشد.
وقت مهاجر می شوید مهم نیست کی هستید. اگر یک شخص هستید یا یک خانواده فرق نمی کند. شما مهاجر هستید. فقط مهاجر. حکومت باید با شما کمک کند. نباید بین اوکراینی، افغان، سوری و کرد فرق قائل شود. حکومت باید همه آنها را کمک کند. از آنها بپرسد که چرا کشور خود را ترک کردند.
اکنون که نزدیک به 2 ماه از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین می‌گذرد، سازمان ملل متحد می‌گوید حدود 5 میلیون اوکراینی مهاجر شدند. از سوی هم با حاکمیت دوباره طالبان حدود 8 ماه پیش در افغانستان موج تازه‌ای از مهاجرت افغان‌ها به بیرون از کشورشان گسترده‌تر شده است.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
اما پایان بخش مجله شبانگاهی گزارشی است در رابطه با کووید 19. اگرچه در این روزها موضوع شیوع ویروس کرونا در سطر اخبار نیست یا محدودیت‌ها در بسیاری از کشورها کاهش یافته، خبرها حاکی از قرنطینه شدن میلیون‌ها نفر تا شاید حکومت در آن کشور بتواند به شکلی مانع از گسترش ویروس کرونا شود. و این کشور چین گزارش شده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
پکن، شهری که بعد از شانگهای در حال حاضر بالاترین آمار ابتلا به کرونا را دارد. تصاویر شوک کننده از کشور چین، جایی که همه‌گیری کرونا 2 سال پیش از آنجا آغاز شد، دوباره باور کردنی نیست. خیابان‌های خلوت، مغازه‌های خالی از مواد غذایی، کارکنانی که خانه به خانه تست کرونا می‌گیرند و تعدادی از شهروندان که به این وضعیت اعتراض دارند و با پلیس درگیر می‌شوند. در حال حاضر بر اساس آخرین خبرها و تصویرها، پس از افزایش موارد ابتلا به کووید 19 در 2 شهر شانگهای و به دنبال آن پکن، چین همچنان دست از سیاست‌های سختگیرانه خود برای رساندن موارد ابتلا به صفر دست بر نداشته است. آخرین شیوع گسترده ویروس کرونا در چین در شهر 26 میلیونی شانگهای بوده که از 8 فروردین ماه در قرنطینه به سر می‌برد و تا امروز بیش از 400,000 مورد ابتلا در آن ثبت شده و 51 نفر نیز جان خود را از دست دادند. دستور قرنطینه ناگهانی شانگهای در حالی صادر شد که مقامات این شهر منکر هر گونه قرنطینه این شهر بودند و با روش‌های جزئی‌تر می‌خواستند کرونا را مهار کنند. اما حالا این شهر وارد 5 هفته قرنطینه خود شده است و تصاویری که از آن منتشر می شود نشان می دهد که چه قوانین سختی را به اجرا گذاشتند و به همین دلیل ساکنان این شهر علاوه بر نگرانی از بیماری در شرایط روحی سختی به سر می برند. هیچ شهروندی حق خروج از خانه‌اش را ندارد. کسانی که جواب تستشان مثبت می شود باید به مراکز دولتی که از پیش اعلام شده مراجعه کنند و سیستم تقسیم مواد غذایی و مایحتاج روزانه نیز مختل شده است و به همین دلیل بخشی از شهر نیز با کمبود مواد غذایی و گرسنگی روبرو شدند. و از همه بدتر جدا کردن به زور کودکان مبتلا به کرونا از خانواده هایشان. تصاویری که چین سعی می کند جلوی انتشار آن را بگیرد. حالا هم روز دوشنبه 5 اردیبهشت ماه ساکنان شهر پکن نگرانند که این شهر هم با وضعیتی مشابه شانگهای روبرو شود. مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های شهر پکن هم گفته است که انتظار می‌رود موارد ابتلا در پکن در روزهای آینده افزایش پیدا کند. قرار است از تمام ساکنان این شهر در 3 مرحله تست گرفته شود و تیم مشاوره و پزشکی پیشگیری از ابتلا به کرونا در جریان این تستگیری‌ها اعلام می‌کنند که آیا شهر احتیاج به قرنطینه دارد یا نه. دولت هم میگوید برای تامین مواد غذایی جای نگرانی نیست، اما تصاویری که از پکن منتشر شده نشان میدهد که شهروندان در صف‌های طولانی ایستادند برای اینکه آذوقه بخرند و آن را ذخیره کنند، اما سوپرمارکت ها خالی‌اند. با وجود افزایش انتقادها و اعتراض ها، مقام های چین همچنان بر ادامه این اقدام های سختگیرانه تاکید می کنند و می گویند این کار بخش مهمی از تدابیر برای پیشگیری و مقابله با گسترش ویروس کرونا است. اوجگیری مجدد کرونا در شانگهای و پکن در حالی صورت گرفته است که موارد ابتلا و جان باختگان بر اثر این ویروس در جهان برای سومین هفته متوالی کاهش یافته است. آمریکا، برزیل و هند به ترتیب در حال حاضر بالاترین موارد ابتلا و جان باختگان را دارند.
صحنه
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنین چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهار شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم، ممنون که همراه ما بودید.